أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 11 اینطور می فرماین المراد بالمعونه ما ينفقه على نفسه و ایاله الواجب النفقه و غیرهم و منها ما یصرفه فی زیاراته و صدقاته و جوائزه و هدایاه و ضیافاته و مصانعاته و الحقوق اللازمت علی بنظر او کفارت او نحو ذلک و ما یحتاج علی من دابت او جاریت او عبد او دارن او فرشن او اساسن او کتب بل ما یحتاج الی لتزویج اولادهی و اختتانهم و لموت ایاله و غیر ذلک مما یعد من احتیاجات العرفیه نعم یعتبر فی ما ذکر الاقتصار علی اللایق به حاله دون ما یعد سفن و صرفا ولو زاد علی ذلک لا یختصب منها بل الاحوت و مراعات الوسط من المعونه المناسب لمثله لا صرف غیر اللائق به حاله و غیر المتعارف من مثله بل لا یخلو لزومها عن قوتن نعم التوسعت المتعارفت من مثله من المعونه والمراد من المعونه ما يصرفه فعلا او مقدارها فلو قدر على نفسه او تبرع بها متبرع لم يحتسب مقداره منها بل لو وجب علی فی اثناء السنه صرف المال کالحج او اداء الدین او کفاره و نحوها ولم یصرف فیه عصیانا او نسیانا و نحوه لم یحتسب مقداره منها علی الاقوا. عرض می شود که در این مسئله 11 مطالبی رو راجع به معونه که عرض کردیم در خصوص این قسم خامس از خمس معون مستثنا هست و مقصود از معونه همون معونه سنه است، اما در سایر امور متعلق خمس مثل کنز و معدن و قوس و امثال ذلک این استثناء وجود نداره. این استثناء تقریبا مربوط به این قسمه لذا عنوانی هم که می کنند و کردن تعبیر این بود ما یفضلو ان معونت سنه من ارباح مکاسب و تجارات و زراعات و امثال ذلک. حالا اولین چیزی که در این مسئله 11 متعرضن این است که مقصود از معونه عبارت از چیه؟ می‌فرمایند معونه عبارت از اون چیزهایی است که صرف می‌کند انسان در انفاق بر خودش یا بر عیالش، و در عیال هم مقصود خصوص عیال واجب و نفقه نیست، اونهایی که تحت تکفل این شخص واقع هستند در مخارج زندگی. حالا شرعن هم تکفل اونها لازم باشه، مثل زوجه و اینها، یا تکفلشون لازم نباشه لکن عملا به علت فقری که اونها مثلا دارند این تکفل میکند زندگی اونها رو. سابقا هم اشاره کردیم که در بعضی از کلمات کلمه عیال توصیف شده به واجب نفقه، ولی این قید خصوصیتی نداره. حالا اینجا ایشون تصریح می‌فرمایند می‌خواد این عیال واجب نفقه باشد یا واجب نفقه نباشه، ولی عرفن و خارجن تحت تکفل این شخص قرار دارن، با اینکه شرعن هم واجب نیست که اونها رو متکفل باشه، لکن خب حالا متکفله به عنوان اینکه از ارحام او هست یا از همسایگان او مثلا هست، این متکفل مخارج اونها هست. بعد می‌فرمایند که اختصاص به چیزهایی رو که صرف در انفاق بر خودش و عیالش می‌کنه نداره، یه دایره وسیع‌تری داره، حتی شامل می‌شود جوائز این رو، هدایای این رو، مهمانی هایی که این انجام می دهد، بلکه بالاتر مثلا مهریه ای رو که به دختر خودش می دهد، یا به تعبیر ایشون پولی رو که صرف اختتان اولاد ذکورش می کند یا صرف تزویج و تزوج اونها میکنه، یا پولی رو که در رابطه با موت یکی از اینها که متاسفانه پی زمان نهازا یک رقم خیلی بالایی رو تشکیل میده، اون پولایی که صرف این امور هم میکنه این جزء انفاقات و معونه این شخصه. و اگر یه چیزهای شرعن برش لازم شد، مثل اینکه فرض کنید در همین سال مستطیع شد و همین سالم رفت مکه، خب این پولی رو که خرج میکند برای رفتن مکه این هم به عنوان معونه سنه مستثناست و فاضل از این معونه متعلق خمسه، یا مثلا نذری کرده حالا وفاء به نذر میخواد بکند، یا کفاره ای مثلا به واسطه افطار در ماه رمضان یا مخالفت یمین و نذر بر او پیدا شده و میپردازه اینها رو، فرض اونجاست که میپردازه و تأخیری هم در این رابطه نداره نسبت به سال بعد و سالهای بعد، در همون سالی که نذر کرده وفاء به نذر میکنه، وفاء به نذرش مستلزمه این است که مخارجی رو متحمل بشه. مثلا نذر کرده که فلان مقدار به فقرا صدقه بده و داد این صدقه رو به فقرا، این صدقه هم جزء مخارج این شخص حساب می شود. منتها یک نکته ای رو در اینجا ذکر می فرمایند و اون این است که باید این معونه ای که صرف میشه، اون مقداریش که حالا مسلمه، به مقداری نرسد که در حد سفاهت و تبذیر و اسراف باشه. اگر در حد سفاهت و تبذیر و اسراف شد، این معونه بلا اشکال مستثنای از این ربه متعلق خمس نیست، حتما باید به سرحد اسراف و تبذیر و بالاتر سفاهت به سرحد اینها نرسه. لکن در یک رتبه پایین تر، اونطوری که ولو این که به نظر من عبارت ایشون هم خیلی دلالتش بر این مطلب روشن نیست، ولی اونی که روی هم رفته از دقت در کلام ایشون استفاده می شود این است که بلا اشکال همونطوری که عرض کردیم، اگر معونه به حد اسراف و تبذیر برسه، این ربطی به ما نحن فیه و معونه مستثنای از ربح خمسی نداره بلا اشکال. اما یه افرادی فرض کنیم بدون اینکه اسراف و تبذیر بکنند، لکن چند جور میتونن زندگی بکنند؟ فرض کنید یک زندگی مرفهانه میتونن داشته باشند، یک زندگی خیلی فقیرانه میتونن داشته باشند، یک زندگی متوسط بین اینها میتوانند داشته باشند. شخص واحد با اینکه هر سه مرحله خارج از شأنش نیست، اینطور نیست که از مقتضای شأن و مناسبت شأن خارج باشه، ولی در عین اینکه خارج از مقتضای شأنش نیست، چند جور میتونه زندگی داشته باشه؟ زندگی خوب، زندگی خیلی فقیرانه، زندگی متوسط. ایشون اول احتیاط میکنن به نحو احتیاط وجوبی که همون زندگی متوسط رو ملاحظه بکند. بعدم تقریبا به صورت فتوا میفرمایند که بعید نیست که این خالیه از قوت نباشه، که اون معونه مستثنا همون معونه متوسطه، مگر اینکه زائده بر او یک توسعه متعارف نسبت به حال این شخص باشه، که عرف نسبت به حال این شخص این مقدار توسعه رو عرض می شود که خالی از مناسبت نمی بینه و میگه مانعی نداره که این مقدار از توسعه درباره این مطرح بشه. در اینجا یه مثالی یادم آمد. خب زمانهای سابق میدونید که مسئله خیار و اینها اینطور نبود که در همه فصول وجود داشته باشه. در یه فصل معینی خیار مثلا وجود داشت و در فصول دیگه اصلا وجود نداشت. میگن که تازه خیار رسیده بود به طوری که مثلا نوبرش در آمده بود، طلبه‌ای از این گذر خان عبور میکرد، دید یک سبد کوچک خیاره خیلی سبز و نوبر آوردند، خیلی میل پیدا کرد به این که از این خیار مثلا بخره و بخوره. رفت جلوی دکان بقالی، گفت این خیارها رو کیلوی چند میدید شما؟ اون بقال گفتش که شما سوال نکن از قیمت این خیار. گفت چرا؟ گفت برای اینکه خیار حالا نوبرشه و هنوز آخوندخور نشده، وقتی که آخوندخور شد شما بیا قیمتش رو سوال بکن. حالا این مثال تو ذهن من بود، الان یادم اومد عرض کردم. قرض این که خب یک وقت عرض می شود که یه توسعه ای هم که در کار هست، توسعه ای است که یتعارف من مثل شخص، اون مانعی نداره، و الا اگر این شخص زائد بر اون توسعه ولو این که به حد اسراف و تبذیرم نمیرسه، فرض کنید یک زندگی خیلی مرفهانه بخواد داشته باشه، ما دلیلی نداریم بر این که این معون مستثناست، مخصوصا با اون حرفی که اون روز نقل کردیم که این مخصص منفصله، و در مخصص منفصل اگر امر دائر بین اقل و اکثر باشه باید اقتصار بر اقل بشه و نسبت به اون مقدار زیادی بر اقل باید به دلیل عام مراجعه بشود. دلیل عام همونیست که اقتضا میکند تعلق خمس را به این ربع. این دلیل اولی ما اینه. منتها شارع در اینجا بالخصوص تسهیلا و ارفاقا آمده معونه سنه رو استثناء کرده، بدون اینکه در موارد دیگر از امور متعلقه خمس این معونه سنه استثناء شده باشد. اونی که از روی هم رفته کلام ایشون با دقت در کلام ایشون که عبارات هم خیلی نمیخونه با هم و مناسب با هم نیست استفاده می شود، اینست که عرض کردم. حالا در اینجا یک مطلب مهمی هست که بعض الاعلام شدیداً مخالفت کرده، لکن مرحوم سید در عروه و ظاهر ایشون در اینجا این است که این رعایت تعارف و تناسب حال حتی در رابطه با امور معنویم ملاکه، نه تنها در رابطه با امور دنیویه از فرش و خانه و عبد و جاریه و کتاب و امثال ذالک، بلکه در رابطه با امور معنویم در حقیقت باید متناسب با حال شخص باشه. از ظاهر کلمات ایشون و همینطور مرحوم سید در عروه اینطور استفاده می شود، لکن بعض الاعلام قدس سره شدیداً با این معنا مخالفه. می فرماین که امور اخروی دیگه یه مسئله ای نیست که کسی درش رعایت تناسب و تعارف و خصوصیات مناسبه شأن بشود. امور اخروی یک چیزی است که از طرفی شارع مقدس تحریص و ترغیب کرده برای رسیدن به اون امور برای خاطر ثوابهاش، و از طرف دیگر به یک معنا همه مردم احتیاج به اونها دارند. اینطور نیست که مثل امور دنیویه یکی مثلا خیلی متمول باشه نیازی نداشته باشد، یکی متمول نباشه نیاز داشته باشه. ما تعبیر بکنیم از او مثلا به غنی، غنیه به طور عرفی، از این تعبیر بکنیم به فقیر، امور اخرویه تقریبا نسبت به همه علی السواء. و ایشون تصریح میکند خب حالا چه مانعی داره مثلا زیارت امام حسین علیه السلام در هر شب جمعه مستحبه؟ حالا اگر کسی در خود کربلا نبود، مثلا در کاظمین بود و اگر بخواد هر شب جمعه بیاد کربلا، باید مخارجی رو متحمل بشه تا این زیارت امام حسین رو درک بکند و به ثواب این زیارت برسه. حالا این آدم اگر این کار رو کرد، ما میاییم در حال این ملاحظه میکنیم ببینیم آیا این آدم متمولیه که این کار رو میکنه یا آدم غیر متمولی. ایشون میفرماید چه فرق میکنه، هر کسی میخواد باشه. مثلا اگر یک آدمی رو فرض کنید که این تمام استفاده خودش رو غیر از مخارج خودش و زن و بچهش رو به فقرا صدقه میده، آخر سال که میشه بعد از دادن صدقه چیزی دیگه برای این باقی نمانده، سال برش گذشته، فقط مخارج خود و زن و بچهش رو استفاده کرده، بقیه استفاده ها رو هم به فقرا داده. ایشون میفرماید که حالا ما به این بگیم که بی خود به فقرا دادی، شأن تو نبوده که مثلا همه اموال تو به فقرا بدی. یا به این آدم حرفی نمیشه زد، خب صدقه دادن به فقرای امری است که ثواب اخروی داره، همه هم دلشون میخواد که این ثواب اخروی نصیب اونها بشه. دیگه فرقی بین غنی و فقیر در این رابطه نمی کند. لذا ایشون میفرماید این تفصیلی که مرحوم سید در عروه ظاهر عبارتشون هست که عرض کردم ظاهر عبارت امام هم هست، چون کلمه زیارات هم در اینجا ذکر می فرماید. خب ظاهرش این است که در زیارات هم که یک امر اخرویه باید شخص حالش ملاحظه بشه و تناسب با حال ملاحظه بشه، ظاهر اینها اینه. اما بعض الاعلام می فرماید نه، این مربوط به امور دنیویه، این تناسب با شأن و لیاقت با حال و مقتضای نمیدونم شأن و امثال ذلک، اینها در رابطه با امور دنیوی است. اما در رابطه با امور اخرویه عرض کردیم همه یکسانن، برای اینکه تحریص شارع و ترغیب شارع به نحو اطلاق احتیاج مردمان به این امور به نحو اطلاق، اینطور نیست که بگیم آدم غنی احتیاج داره آدم فقیر احتیاج نداره، همه دلشون بخواد این ثواب ها نصیب اونها بشود. خب این فرمایشی که بعض الاعلام به این صورت فرمودن و در بادی نظر هم یک امر خوبی به نظر انسان میرسه، بلکه با قدس و تقوا و امثال ذلک خیلی مناسبت داره، ولی شاید مطلب اینطور نباشه. برای اینکه خوب دقت بفرمایید ببینید این اشکال وارده یا نه، ما بحث در این نداریم که این کار جایزه یا جایز نیست. اگر کسی تمام سود زندگی خودش را غیر از مخارج اهل و عیالش صدقه بده، یک امری است که ما نمیتونیم شرعاً بگیم جایز نیست. خیلی هم جایزه، هیچ گونه کراهتی هم حتی درش تصور نمی شود. لکن بحث ما در جواز و عدم جواز نیست، بحث ما در این است که اون معونه‌ای که استثناء شده در روایات از این امر متعلق خمس او عبارت از چیه، و الا نمیخواییم بگیم خدای نکرده کسی اگر همه مالش رو صدقه داد و مخارج اهل و عیالش رو هم کنار گذاشت یه امر حرامی مرتکب شده، خیلی هم امر خوبی مرتکب شده، مستحبی رو اتیان کرده. هر کسی بخواهد برود مثلا در اینجا مشهد الرضا، حالا بی کل لیلت جمعه بخواد بره مانعی نداره، کما اینکه هستن بعضی از علمای تهران که میشناسم من اونها رو، اینا فی کل لیلت جمعه عرض می شود که در مشهد هستند و شب جمعه رو بر مشهد درک می کنند زیارت حضرت رضا سلام الله علیه را. عرض کردم لیکن در اینجا دو تا امر به هم مخلوط شده. حالا یه کاسبی که یه درآمد جزئی داره، البته مخارج اهل و عیالش هم میتونه بده، لیکن این هر شب جمعه اگر بخواد بره مشهد، اونم فرض کنید راهش هم منحصره، حالا یا به تیار یا قطار یا امثال زالکه، دیگه آخر سال چیزی برای این اضافه باقی نمیماند که خمس به او تعلق بگیره. آیا این معونه ای را که چنین کاسبی صرف می کند فی زیارت المشهد، این هم مستثنای از ربح متعلق خمسه، یا به عنوان اینکه این لیس من شأنهی این که هر شب جمعه در مشهد باشه، ولو اینکه خوبم هست، اما وضع زندگی این اقتضا نمی کند که کل لیلت جمعه رو مشهد رو درک بکند و زیارت مشهد رو استفاده بکنه. بحث ما اینه، آیا این پولی رو که خرج می کند در این رابطه، این فاضل از معونه سنه دیگه نداره، اینم به عنوان معونه سنه این حساب می شود، یا این آدم آدمیست که سالی دو سه بار یکی دو بار باید مشهد مشرف بشه به حسب تعارف و به حسب اونچرا که عرف در این رابطه نسبت به حال این شخص حکم می کند. لذا به ذهن من میاد که در کلام بعض الاعلام کنه یک خلطی واقع شده. ما بحث در جواز و عدم جواز نداریم، لذا در معونه، حالا یه معیدی عرض بکنم، در معونه اگر به حد اسراف نرسه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اگر به حد اسراف نرسه، اون توسعه متعارف هم نیست، ولی زائد بر شأن این آدمه. آیا این زیادی بر شأن رو که استفاده میکنه، خدای نکرده عمل حرامی مرتکب شده، یا اینکه این زائد بر شأن رو جزء مستثنا شما قرار نمیدهید، نه اینکه این یک عمل حرام یا مکروهی مرتکب شده باشه، چون اسراف و تبذیری نبوده که به مرحله حرمت برسه. لذا به نظر میرسد که در همین زیارات و امثال ذالکم همون موضوع تعارف مطرحه و موضوع مناسبت با وضع و حال این شخص مطرحه، ولو اینکه اگر زائد بر او باشه بازم عمل مستحبی انجام داده، ولی بحث ما در استحباب و عدم استحباب نیست، بحث ما در این است که این مستثناست یا نه. در عین اینکه مستحبه، لا یکون مستثنا، دلیل بر استثنائش نداریم. اون دلیلی که میگه اذا امکنهم بعد معونتهم، یعنی معونتهم المتعارفه، و این خارج از تعارفه، چون خارج از تعارفه باید خمسش رو بده، ولو اینکه فی نفسه عمل جایز بلکه بالاتر عمل مستحبی هم در جای خودش هست. لذا همین تفصیل در امور دنیویه و کذا در امور اخرویه هم این همین تفصیل جریان داره ظاهرن و فرقی بین اینها نمی کند. و اینطوری که بعض الاعلام می فرماین، عرض کردم در بادی نظر اونم با ذهن تقدسی انسان بهتر مناسبت داره و زود به ذهن انسانم می چسبه، ولی اگر انسان دقت بکنه به نظر من نمیتونیم این فرمایش ایشون رو بپذیریم. کی من گفتم اسراف؟ چرا شما گوش نکرد؟ کی من گفتم اسراف در امور معنویه؟ کی من تعبیر کردم؟ میخواستم بگم که ملازمه نیست بین عرض میشود جواز و استثناء. ممکنه یه چیزی جایز نباشه و عرض میشود روی عدم جواز و مثل اسراف و تبذیر بگیم مستثنا نیست. یه شیء هم جایز هست، مثل اینکه فرض کنید یک زن طلبه ای نسبتاً یه زندگی مافوق طلبگی رو برای خودش انتخاب بکند، آیا این خدای نکرده عمل حرامی مرتکب شده؟ این عمل حرام مرتکب نشده، ولی این زندگی چون بالاتر از شأن یک طلب است، این رو نمیتونیم از معونه ربحش استثناء بکنیم. و الا بحث در این نبود که من در امور اخرویه کلمه اسراف و یا خدای نکرده سفه و امثال ذالک رو به کار برده باشم. این یک مطلبی بود که ایشون ذکر کردن. مطلب دوم که دیگه آخرین مطلب این مسئله است، عرض می شود وقتم خیلی باقی نیست، این است که می فرمایند که مراد از معونه، معونه فعلیه است، همونطوری که اون روزم اشاره کردیم. معونه فعلیه کدومه؟ معونه فعلیه اونیست که این او رو صرف می کند، انفاق می کند بر خودش و بر عیال واجب و نفقه یا غیر واجب و نفقه. پس اگر یک آدم خیلی خسیسی پیدا شد که اکتفا کرد بر اقل زندگی و به جای اینکه مثلا ماهی 1000 تومان خرج بکنه، آمد ماهی 100 تومان خرج کرد، اون 900 تومان رو خرج نکرد، آیا در آخر سال وقتی که میخواد فاضل از معونه سنه رو حساب بکند روی 1000 تومان تکیه میکند که چون مخارج متناسبه با شأنش 1000 تومنه، یا اینکه نه روی اینکه این بخالت کرده و خرج نکرده و ماهی 100 تومن مثلا خرج کرده، همون 100 تومن حساب می شود به عنوان معونه و فاضل از اون 100 تومن باید خمسش داده بشود. یا بالاتر می فرماین اگر یک متبرعی پیدا شد، گفتش که مخارج شما رو من می پردازم، شما لازم نیست خودتون خرج بکنید، من مخارج سال شما رو می پردازم. اگر یک متبرعی تبرع کرد به مجموعه معونه سنه، آیا این تاجر میتونه بگوید که اگر این تورع نمی کرد ما در سال اینقدر معونه داشتیم، پس او رو استثناء بکنیم؟ یا اینکه نه، حالا که بالفعل معونه این نداره و متبرعی این معونه این رو به عهده گرفته، این دیگه چیزی از به عنوان معونه سنه نداره که بخواد استثنای از رب بکنه و بگوید از دائره تعلق خمس بیرونه، بلکه ایشون یک مطلب بالاتر که دیگه این آخرین مطلبه میفرمایند که فرض کنید یک کسی، یک تاجری امسال از ربح تجارتش مستطیع شد، شد واجب الحج، راه هم براش باز، همه مشکلات هم کنار، امسال میتونه بره مکه، ربح رو هم در همین امسال به دست آورده، لکن اسیانن او نسیانن او امثال اینها نرفت برای مکه، با اینکه اگر میرفت و پول رو خرج میکرد این جزء معونه این شناخته میشد بلا اشکال، برای اینکه این از حقوق لازمه الهیه است و جای تردید نیست که عنوان معونه برش منطبقه. لکن بحث این است که در صورتی عنوان معونه برش منطبقه که این در همین سال استطاعت پول ببره و مخارج حج رو از این ارباح خودش بپردازه. اما اگر گفتش که نه، ما امسال حالشو نداریم، اسیان کرد و نرفت یه مقدار پولی رو که به دست آورده مقداریشو صرف حج کنه، گفت حالا باشه تا زمانهای بعد، با اینکه براش امکان داشتم که در این سال مشرف بشه، آیا این آدم مستطیعی که براش ممکن بوده حج بره و اگر حج میرفت بلا اشکال مخارجش جزء معونه سنش شناخته میشد، حالا که حج نرفت اسیانن و مسامحتن، آیا میتونه بگه اون پول استطاعت رو ما به عنوان معونه سنه کنار میگذاریم، حالا او رو از دائره تعلق خمس بیرون میبریم، یا اینکه نمیتواند این کار رو بکند؟ چون مقصود از معونه معونه فعلیه است و فرض این است که این از استطاعت خودش در امسال که استفاده نکرده، حالا اسیانن او نسیانن، لذا این به عنوان معونه در امسال شناخته نمیشه، بلکه داخل میشه در اون افرادی که متعلق خمس هستند، که یک توضیح بیشتری در این رابطه به مناسبت اینکه مورد ابتلاء این ایامه من انشاءالله فردا عرض میکنم.